بسم الله الرحمن الرحیم، جلسه 15 از خانش و شرح فی مافی در معذرتون هستیم. بسیار بسیار خوشحالم که 15 جلسه در خدمتتون بودیم. باورم نمیشه 15 هفته گذشته، ولی عمر دیگه داره میگذره. ممنونم از بزرگوارانی که درس رو میخونن، در گروه میذارن. خب یه خلاصه بگم. در جلسه گذشته مولوی در مورد چند تا مبحث صحبت کرد. همونطور که تا الان هم متوجه شدید، فیه مافی پرسش هایی از مولانا شده یا در جمعی بوده، صحبتی شده، اتفاق خاصی افتاده. مولوی به بهانه اون پرسش، به بهانه اون اتفاقی که افتاده، به بهانه اون حال و هوای اون لحظه، یه سخنانی گفتن. اون سخنان رو شاگردانشون جمع‌آوری کردن و تحت قالب این کتاب نوشتن. خب حالا این وقتی یه همچین کتابی جمع میشه، خب دیگه الان میدونیم دیگه یه چیز کشکولتوریه. مثلا اینطور نیستش که بیاد فیلمثال در کتاب کتب فقهی اینطوریه. اول از توحید صحبت میکنن، بعد از معاد صحبت میکنن، بعد از نبوت، بعد از امامت. فیلم مثال. یا مثلا کتب سلوک عرفانی میان از مبارزه با هوای نفس شروع میکنن، کم کم پله پله میرن تا مراتب بالاتر. ولی این کتاب چون در موقعیت‌های مختلف یه حرفی مولوی زده، یه بیتی گفته، یه توضیحی داده، همینطور تیکه تیکه جمع شده، خیلی ساختار و نظام مشخصی نداره بگیم مثلا در مورد این موضوع. ولی در جلسه گذشته یه سوالی ازش پرسیدن که خاطرتون بیاد، ایمان بهتره یا نماز؟ توضیحاتی تو این مورد داد و توضیحاتی در مورد این داد که فطرت انسان‌ها یک ظرفیت و گنجایشی داره. وجود انسان یه ظرفیت و گنجایشی داره و این ظرفیت و گنجایش در افراد مختلف متفاوته. این تفاوت باعث میشه که من میزان درک و دریافتم از حکمت الهی با شما، با ایکس، با ایگرگ، هر کدوممون با دیگری فرق داشته باشه. وگرنه اگه خاطرتون بیاد گفت باران میباره، ولی هر کس به اندازه ظرفیت خودش، ظرف خودش بهره میبره. امروز به یه مسئله یکم عجیب و غریب میخواد بپردازه. ما اگر زندگی عادی و معمولیمون رو انجام بدیم، خیلی در بند مطالعه و تحقیق و خودشناسی و انسانشناسی و جامعه شناسی نریم، تقریبا شاید هیچ وقت به این موضوع برخورد نکنیم. یه نظریه‌ای وجود داره که میگن علم در نزد انسان وجود داره و ما با شنیدن اون علم، یاد گرفتنش، مثلا یه نفر به ما یه چیزی رو میگه، انگار یه آپشن خاموشی رو تو وجود ما روشن میکنه. این نظریه رو اولین بار افلاطون داده. یعنی خب این الان نشون میده که وقتی میگیم افلاطون، یعنی قبل از اسلام و خیلی قبلتر از این حرفا این نظریه بوده. افلاطون قائل بوده که در وجود آدم ها یک وجود دیگه‌ای هست که اون وجود منشأ تمام علوم و آگاهی های جهان هستیه. بعد من با مطالعه، با خوندن، با یادآوری، با تجربه، حتی با خواب دیدن، یه مقدار از اون آگاهی نهانی رو در وجودم آشکار میکنم. هیچ علمی از نگاه افلاطون وجود نداره که آدما اونو در نهاد خودشون نداشته باشن. فقط یه مثل به قول افلاطون یه اژدهای خوابیده است که ما یه کارایی میکنیم اونو بیدار میکنیم. این را هم در نظر بگیرید. از نگاه افلاطون خوبی یا بدی علم فرق نمیکنه. مثلا شما علم مهربانی بیاموزی یا نامهربانی، علم دیگه. شما بلد باشید رفتار مهربانانه داشته باشید یا رفتار نامهربانانه، هر دوش علمه. شما بلد باشید یک فردی رو مثلا جونش رو نجات بدید یا جونش رو بگیرید بکشیدش، تمام اینا در نهاد انسان خفته است. ما یه کارایی میکنیم بیدارش میکنیم. خب یه ذره عجیب غریب به نظر میرسه. بعد از 2500 سال که الان از افلاطون گذشته، نمیدونم حدوداً 2500 سال، هنوزم این موضوع برای ما خیلی ملموس نیست. خب حالا اینو بذاریم کنار، ببینیم اسلام چی میگه. یه چیزی هم بگم قبل از این که بگم اسلام چی میگه. عرفا مثل مولوی، مثل عطار، حالا اینا عرفای شاعرن، ما عرفای دیگه هم داریم که حالا شاعر هم نبودن، کتابای دیگه ای دارن، یه برداشت هایی از دین اسلام، از قرآن، از کلام انبیا، کلن از هر چیزی امکان داره بکنن که من و شما وقتی اونو بشنویم به نظرمون خیلی منطقی نیاد ولی شیرین و جذاب باشه. این شیرین و جذاب بودن برداشت مولوی از یه حدیث فی‌المثال، از یه آیه قرآن، باعث میشه طرفدارانی داشته باشه، هرچند شاید اونا معقول نباشه. بهتون میگم امروز که چرا این حرف رو زدم. حالا این یه تو پرانتز داشته باشید که عرفان یک برداشت ذوقی، یک برداشت متفاوت از دینه، یک برداشت منطقی و معقول و فیلسوفانه نیست. خب حالا مولوی میاد یک جورایی این نظریه افلاطون رو تایید میکنه. مثلا ما یه آیهی تو قرآن داریم، میگه ما پیامبرها رو فرستادیم برای تذکر، فذکر انما انت مذکر، مذکر اصحایم. اینجا مذکر، مذکر انگلیسی زبانش، مذکر یعنی تذکر دهنده. این تذکر دهنده مولوی رو یاد حرف افلاطون انداخته. پیامبرا اومدن فقط به ما تذکر بدن. یعنی چی؟ یعنی ما در نهادمون علوم تمام هستی وجود داره، اون میاد تق 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 این علوم رو بیدار میکنه و میره. ولی بقیه مفسرین قرآن این برداشت رو نکردن. بعضی هاشون برداشتشون از این آیه چی بوده؟ میگه به پیامبر میگن ما فقط تو رو فرستادیم تذکر بدی. بعضی ها برداشتشون اینه که پیامبران در قبال این که من تذکر رو بپذیرم یا نپذیرم دیگه مسئولیتی ندارن، اون تذکرشو داده و رفته. حالا من اگه پذیرفتم خوش به حالم، نپذیرفتم، خاک بر سرم. به پیامبر سودی و ضرری نمیرسونه. درسته؟ بعضی ها برداشت های دیگه ای داشتن. مولوی یه برداشت ذوقی واسه خودش کرده. اومده گفته ما در نهادمون همه علما رو داریم. پیامبرا میان خوبیای ما رو با بدیای ما رو به ما یادآوری میکنن. ما اونا رو در وجودمون داریم. یعنی شما فکر کن اون ریاضیات پیشرفته ای که مریم میرزاخانی هم بلد بوده ما تو وجودمون داریم. فیلم مثال اون علمی که همین الان فضانوردان ناسا باعث میشه که میرن در 7 کره مختلف و میچرخن و میان و ما در وجودمون داریم. تا یه چیز ساده، تا طرز تهیه یه غذایی که تا حالا نخوردیم. فقط پیامبرا میان اینو به ما یادآوری میکنه. حالا این یه نظریه است که تو این کتابم اینو آورده، ولی یه نظر دیگه ای هم هست. یه نظریه ای که شیعه بیشتر اینو میپذیره که ما یک ضمیر صاف صاف داریم وقتی به دنیا میاییم. حتی شاید این نظریه شیعه با علم امروز یکم منافات داشته باشه ها، ولی حالا من میگم. میگه ما وقتی به دنیا میاییم مثل یه لوح سفید و پاکیم، هیچ گونه بدی و عیبی در ما وجود نداره، اصلا خوبی هم وجود نداره. ما پاکیم یعنی خالیم. پاک بودن به معنای این که ما همش خوبی هستیم نه، یعنی ما خالیم، یه کاغذ سفیدیم. حالا بر اثر تربیت، خانواده، نمیدونم رفتارها، کنشها، واکنشها، ما رو اون لوحمون یا چیزای خوب می نویسیم یا چیزای بد. بس من وقتی به دنیا میام، یه بچهی به دنیا میاد، خالی و ذهنه، روح و روانش خالیه. مثلا ما این که بهش دروغ گویی یا راست گویی رو یاد میدیم، ما این که کلا گذاشتن رو یاد میدیم، ما این که مثلا مهربون بودن رو یاد میدیم، یا حالا مستقیم یا غیر مستقیم. البته خب اینم ژنتیک امروز تقریبا رد میکنه. بچه ها که به دنیا میان یه سری خصلت هایی از پدر مادرهاشون، پدر بزرگ مادر بزرگاشون تا 7 پشتشون امکان داره تو وجودشون باشه، و اون خصلت هایی که در این ژنشون وجود داره با یه سری رویدادها، اتفاقها، آموزشها بالقوه میشه. بالقوهی بالفعل میشه، یه چیز ذاتی آشکار میشه. به نظر میرسه نظریه افلاطون کمی نزدیکتره به علم ژنتیک امروز، با یه تفاوت که افلاطون میگه تمام علوم هستی در نهاد آدم ها نهادینه است، ولی علم ژنتیک میگه نه، اون چیزایی که از پدرانشون، پدر بزرگانشون، یعنی در نسل اینا باشه. حالا با این توضیحات مولوی چی میخواد بگه؟ مولوی میخواد بگه تو قدر خودتو بدون، تو گنجینه ای از تمام آگاهی های هستی هستی، قدر خودتو بدون، با راهنمایی پیامبران خوب و بدم میتونی جدا کنی، تشخیص بدی و در نهایت خوب باشی، همیشه خوب باشی. حالا با این توضیحات متن دیگه کمی راحت میشه خوندنش، چون کلن این متن امروز یه مقدار دشواری هایی داره. در سرشت آدمی همه علم ها در اصل سرشت اند. آره دیگه اینجا بود دیگه. آره. در سرشت آدمی همه علم ها در اصل سرشت اند. دیگه مشخص الان. یعنی در ذاتش وجود داره. که روح او مقیبات را بنماید. یعنی چیزهای غیب رو هم میدونه. یعنی همون علومی که اصلا من شاید شنیدید میگید میگیم روح هم خبر نداشته، با این تفکر مولوی روح هم خبر داره، خودم هم که خبر ندارم. روح چیزی جدا از منه. چنان که یه مثالی میزنه، آب صافی آنچه در تحت اوست، یعنی یه آب صاف اون چیزی که زیرشه، تحت یعنی در عربی یعنی زیر، از سنگ و سفال و غیره و آنچه بالای آن است همه بنماید عکس آن. میگه بالاخره نشونش میده، انعکاسشون رو نشون میده. در گوهر آب این نهاده است بی علاجی و تعلیمی. اصلا نیازی نداره تو تدبیری کنی، تعلیمی کنی. آب یه جوری آفریده شده که توش هرچی باشه رو نشون میده، شفافه، بیرنگه. لیک چون آب آمیخته شد با خاک یا رنگهای دیگر، آن خاصیت و آن دانش از او جدا شد، او را فراموش شد. حالا آب ما داریم، سنگای کفش، صدفی باشه، سفالی باشه، کفش دیده میشه. ولی اگه ما یه ذره رنگ قاطی آب کنیم، آیا دوباره اون سنگا دیده میشه؟ آیا اون سفال کف دوباره دیده میشه؟ دیگه دیده نمیشه. حالا اون رنگ هایی که قاطی آب ما شده چیه؟ حق تعالی انبیا و اولیا را فرستاد همچون آب صافی بزرگ. اولیا و انبیا مثل یه آب صاف خیلی وسیعن. در برابر ما از نگاه مولانا ما قطره ایم، اونا دریا. که هرچه آب حقیر و تیره را که در او آید از تیرگی و رنگ عارضی خود برهد. حالا شما یه لیوان آب قرمز بریز تو آب دریا، چی میشه؟ دریا قرمز میشه؟ نه. اون یه لیوان آب قرمزم رفته رفته با آب دریا حل میشه و سفید و روشن میشه. من آدم بدکار مثل یه لیوان آب قرمزم. یه لیوان آبی که رنگ قرمز، رنگ بدی واردش شده. منو بریزن تو دریای پیامبران، آبی که در پیامبرانی که عین آب دریا گسترده و وسیعن. دریا کثیف نمیشه، من تمیز میشم. از تیرگی و از رنگ عارضی. عارضی یعنی ظاهری، عارض یعنی صورت، ظاهر. برهد پس او را یاد آید، چون خود را صاف ببیند بداند که اول من چنین صاف بودم. حالا آدم هوشمند وقتی با دریای پهناور پیامبران یکی میشه و پاک میشه، متوجه میشه که من اولین بار پاک بودم. یادش آید حالتی که پیش از این عوارض بود و بگوید که هاذا الذی رزقنا من قبل. میگه من قبلنا اینطوری بودم، روزیم این بود، مقدر برای من اینطوری شده بود. یعنی پاک، یعنی پاکیزه. پس انبیا و اولیا مذکران باشند، یعنی تذکر دهندگان، او را از حالت پیشین، نه آن که در جوهر او چیزی نونهند. میگه پیامبران میان به آدم تذکر میدن تویی که الان رنگ قرمز ریختی تو لیوانت قرمز شدی، بدی ریختی تو لیوانت بد شدی، دروغگویی ریختی تو لیوانت دروغگو شدی. تو از اول اینطوری نبودی یا؟ تو خوبی بودی، سرشار صافی زلالی. من میخوای بهت یادآوری کنم قبلنا چه شکلی بودی؟ سوالی نیست گویا. خب حالا یه اتفاق دیگه ای میفته که کیا دعوت پیامبران رو میپذیرن، تذکر پیامبران رو میپذیرن، کیا نمیپذیرن. اینجا یه نظریه دیگه نهفته است. حالا مولوی در ادامه یه چیز دیگه جالبی میگه. میگه میدونی چرا بعضیا به پیامبرا هرچی، یعنی پیامبرا به بعضیا هرچی تذکر میدن بهشون میگن این خوبه این بده گوش نمیدن؟ مثلا مثل ماها، دور از جون شما خودم، هرچی هم به من بگن این خوبه این بده، من نمیرم دنبال خوبی، اصرار دارم برم دنبال بدی. مولوی اینجا یه دلایلی آورده، یه دلیل کمی بزرگتر، یه دلیل کمی کوچکتر. اول متن رو بخونیم بعد بپردازیم. اکنون هر آب تیره که آن آب بزرگ را شناخت. آب بزرگ بس کی بودن؟ پیامبران، کسانی که می نویسن اینا رو بنویسن. آب تیره مثلا انسانهای مثل ما. شناخت که من از ویم از آن ویم درآمیخت. آها، میگه اونی که متوجه شد اصلش ذاتش نهادش چیه، میره با دریا مخلوط میشه. یعنی چی؟ آیا شما یه تیکه سنگو بندازی تو دریا با دریا یکی میشه؟ آیا شما یه تیکه سفالو بندازی تو دریا با دریا یکی میشه؟ نه، باید از جنس مایع باشه، یعنی باید یه تفاهمی بین اونا باشه. شما همین الان یه سنگ پا رو بنداز توی لگن آب یه سالم بمونه، آیا بعد یه سال بیای ببینی مثل آب شده؟ نه. میگه اونی که میدونست من جنسم از جنس پیامبرانه با اون آب یکی میشه، ولی اگر این آب تیره که آن آب را نشناخت او را غیر خود دید، غیر جنس دید، پناه به رنگ ها و تیرگی ها گرفت تا با بحر نیامیزد و از آمیزش بحر دورتر شود. میگه بعضیا همچین قیافه میگیرن، میگن نه ما از جنس دریا نیستیم، حالا یا مهتریم یا بدتریم یا سختریم یا گرمتریم یا سردتری. کسانی که خودشون رو از پیامبران نمیدونن هرگز هم جنس و هم رنگ پیامبران نمیشن. فما تعارف منها اعتلف و ما تناکر منها اختلف. یعنی چی؟ میگه اگه بینشون یه عرفی بود، تعارف اینجا به معنای یه شناختی بود، یه معارفه ای بود، یه جنس مشخص یکسانی بینشون بود، یه سلام علیکی با هم داشتن. اعتلف، ائتلاف میکنن با هم، یعنی با هم یکی میشن. و اما تناکر، ولی اگه از هم دور باشن، همدیگر رو منکر بشن، بگن تو چقدر بدی، من تو رو خوشم نمیاد، خودشو تافته جدا بافته بدونه، اینا همه معنای تناکره. منها اختلف، بین اونا اختلاف به وجود میاد، مثل سنگ پا و آب میشن، هیچ وقت با هم یکی نمیشن. مولوی یه جا دیگه هم اینو میگه، توی مثنوی میگه همجنس همجنس رو جذب میکنه، کند همجنس با همجنس پرواز. همجنس همجنس رو جذب میکنه، زان که جنسیت عجایب جاذبیست، جاذبش جنس است هر جا طالبیست. میگه طالب هر جنسی یه جنسی رو جذب میکنه. یه مثال بزنم دیگه کاملا روشن بشه. مثلا من از با هواپیما مثلا از بوشهر دارم میام تهران، تنها هم هستم، بغل دستی منم یه خانومی یا یه آقای تنهاه. به نظرتون اگه دوتامون به چی علاقه مند باشیم، تو طی سفر از بوشهر تا تهران میتونیم با هم خوب گفتگو کنیم؟ آیا ایشون مثلا کارمند بورس باشه من بیشتر باهاش حرف میزنم؟ یا مثلا معلم ادبیات؟ اگه ایشون مثلا نمایشگاه ماشین داشته باشه بیشتر من باهاش حرف میزنم؟ یا مثلا روانشناسی اجتماعی خونده باشه؟ یک وجه مشترکی بین ایشون و من باید باشه تا من و اون مثلا یه ساعت از بوشهر تا تهران با هم گرم بگیریم، حرف بزنیم. این وجه مشترک همینیه که توی این حدیث مولوی آورده، میگه اونایی که از هم دور میشن کسانی هن که اختلاف با هم دارن، چیز مشترکی ندارن. اونایی که به هم نزدیک میشن یه وجوه مشترکی دارن. خب حالا کسانی که حرف پیامبران رو گوش میکنن، مثل همونی که تو جلسه قبل گفتم توی مثنوی بود، گفتم بعضیا نیروی معنوی گرایی توشون زیاده، میان سمت کلاس مولوی، میان سمت کلاس فی مافی، ماندگار میشن. ولی بعضیا وجه مادی گراییشون زیاده، یه جلسه دو جلسه میان دیگه خیلی حال نمی کنن، میرن. اینم همینه، یعنی که آب بزرگ جنس آب خرد است. اگه هم جنس باشن اون لیوان آب قرمز با اون دریا، و از نفس اوست، از گوهر اوست، و آنچه او را از نفس خود نمی بیند، آن تناکر از نفس آب نیست، قرین بدیست. حالا یه حرف دیگه ای هم میزنه اینجا مولوی. یه دلیلش این بود که همجنس باشن، درسته، یه وجه مشترکی داشته باشن. خب الان شما میگید خب استاد ما هممون آدمیم دیگه، از جنس پیامبرانیم، از جنس اولیاییم، من و مولوی هم آدم بودیم، من خرگوش نیستم که، لاک پشت نیستم که، یا نمیدونم گل شمدونی و گل سرخ که نیستم، ما همه همجنسیم، وجوه مشترک زیاد داریم. اگر اینو بپرسید مولوی جواب براتون داره، میگه آن تناکر از نفس آب نیست، میگه اونی که شما فکر میکنید یک دیگر رو نمیشناسن، نکر و ناشناسن نسبت به هم، به خاطر جنس آب نیستا، به خاطر قرین بدیست با آب که عکس آن قرین بر این آب میزند. قرین یعنی همنشین. میگه اگر اون آدم نمیاد با پیامبران همنشین بشه، چون قرین بدی شده، چون همنشین بد پیدا کرده، رفیق ناباب پیدا کرده. رفیق ناباب بعضی وقتا پول و خونه است، بعضی وقتا نمیدونم واقعا یه آدم بده، بعضی وقتا یه پست و مقامیه، بعضی وقتا یه شهرت و نامیه، بعضی وقتا یه عشق بدیه، بعضی وقتا یه شهوت بدیه که دو دل آدم میفته. اصلا بعضی وقتا افکار منفیه. دیدید بعضیا کلن گارد فکر منفی دارن؟ هر کاری میکنیم اون گارد فکر منفیه نمیشکنه. میگه اون نفس نه اینکه کلن آب نیست سنگ پایه، بعضی وقتا اینقدر قرینه بدی شده دیگه سخته که قرینه خوبی بشه، هم نشین خوبی بشه. و او نمیداند که رمیدن من از این آب بزرگ و بحر از نفس من است، یا از عکس این قرین بد از غایت آمیزش. چقدر قشنگی، باور نمی کنید موهای تنم راست شده. میگه اون موقع اون خودشم نمیدونه من ذاتم بده یا همنشین بد دارم. ماها گاهی متاسفانه تعبیر به ذات میکنیم، میگیم فلانی ذاتش شیشه خورده داره، نمیگیم که بابا این شاید منم اگه تو اون خانواده به دنیا میمدم، تو این سن و سال این دوستا رو داشتم، این رشته رو میخوندم، این شغل رو داشتم، با این آدم ها نشست و برخاست میکردم، چیزی بهتر از این از منم در نمیومد. حالا اگر میخوای بدونی که ذات آدم ها خوبه و متاسفانه فقط شرایط و موقعیتشون بد بوده، یه چیزی وجود داره که مولوی در مثنوی هم چند بار مثال زده. میگه گلخار. نمیدونم شما هم دیدید یا نه، بعضی ها مثلا چه میدونم خاک گلدون میخورن، کاگل دیوار رو میکنن میخورن، مهر میخورن. الان علم ثابت کرده یه علت بیماریه یا نمیدونم یه کمبود یه ویتامینیه در بدن. آفرین، کمبود آهنه. ولی این کار میکنه. من حتی خاطرم میاد ما بچه تو فامیلمون داشتیم، ولش میکردیم میرفت جلوی کفشا رو نمیدونم لیس میزد، هی میگرفتنش میرفت دوباره. چهار دست پا. خب آیا این گل خوردن در طبیعت منه، در نهاد منه، یا علت؟ علت یعنی بیماری، یا یه بیماری در من وجود داره، در طبع من، در سرشت من، همون طبایع چارگانه، صفرا و سودا و بلغم و دم. میگید در طبیعت من یه بیماری به وجود اومده که من میرم سمت گلخاری، وگرنه من ذاتن خوبم. درسته؟ ذاتن خوبم. حالا بدان، اینجا یه مثال میزنه، یکم مثالش بی ربطه، ولی خب طبق همین که گفتیم شرایط پیش اومده، این شاید اصلا این چند خط تو باید جای دیگه ای تو کتاب میذاشتن، ولی یه مثالی میزنه، حالا ما هم میخونیمش. بدان که هر بیتی و حدیثی و آیتی که به استشهاد آرند، میگه خب من برای تو یه حدیث میارم، یه بیتی میگم، یه مثالی میزنم، همچون دو شاهد و گواه هست. دیدید میخواید بری مثلا عقد کنی، میگن دو تا شاهد بیار. میخوای طلاق بکنی، میخوای قولنامه بنویسی، مثلا خونه رد و بدل کنید، میگن دو تا شاهد زیرش رو امضا کنه. این مثال همینو میزنه، میگه هر بیتی، حدیثی، آیتی برای تو میارن، هر نشانه میارن، یه مثالی میارن، مثل دو تا شاهده. یعنی چی؟ یعنی بپذیر. اگر دیدی زیر قولنامه خونه دو تا شاهد امضا کردن، اون قولنامه رسمیه، تو باید اون قولنامه رو بپذیری. اگر دیدی یه نفر عقد نامه آورد، زیر عقد نامشون دو تا شاهد امضا کردن، یعنی رسمیه، یعنی تو هم بپذیر. میگه وقتی دو تا بیت و مثال و شاهد و حدیث و آیه میارن، یعنی قبل از تو هم در تاریخ این اتفاق برای کسانی افتاده، بس تو هم بپذیر. مثلا اگه یه نفر میگه قطر قطر جمع گردد وانگهی دریا شود، یعنی یه جایی قطر قطر اومده بعد دریا شده، تو هم اینو بپذیر. اگر یه جایی میگه فما تعارف منها اعتلف و ما تناکر منها اختلف، یعنی اگه با هم نمیشناس نشناس باشن، با هم از هم جدا میشن، اگه بشناس باشن با هم جمع میشن، یعنی یه اتفاق برای کسی افتاده، تو هم بپذیر. منظور مولانا این بوده. همچون دو شاهد و گواهند، واقف بر گواهی های مختلف، بر هر مقامی گواهی دهند مناسب آن مقام، چنان که دو گواه باشن بر وقف خانه ای. یه خونه رو میخوام وقف کنن، دو تا گواه میان امضا میکنن. همین دو گواه بر بیع، بیع یعنی خرید و فروش، بیع دکانی. همین دو گواه بر نکاحی، بر عروسی، در هر قضیه که حاضر شوند بر وفق آن گواهی دهند، یعنی گواه میدن که این اتفاق افتاده. صورت گواه همان باشد و معنی دیگر. میگه ظاهر رو توجه نکن، ظاهری که داره مثلا گل میخوره، تو برو ببین بطن ماجرا چی بوده، برو ببین تو دل ماجرا چه اتفاقی افتاده. نفعنا الله، خدا بهت نفع بده. به ما، یعنی نا ضمیر متصل ما، خدا به ما نفعی بده در این دور زمونه. ایامکم لون و لون و دم و ریح و ریح و المسک. این یه حدیثیه، این لون 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 یعنی رنگارنگ. ریح به معنای باده، ولی ریح ریح یعنی دم به دم. دم هم یه جور باده دیگه، درسته؟ میگن وقتی پیامبر عموش حمزه سید الشهدا خیلی علاقه داشته بهش، و اتفاقاتی هم که در صدر اسلام افتاده و پشتیبانی هایی که حمزه از حضرت محمد کرده، حمزه خیلی انسان شریف و قابل ستایش و دوست داشتنی بوده. وقتی حضرت محمد میره بالا سر حمزه سید الشهدا، این حدیث رو میخونن. میگه هیچ کس در راه خدا جراحت پیدا نمیکنه مگر اینکه لون لون یعنی رنگارنگ، گفتم بهتون، خونش رنگ رنگارنگ میشه و بوش ریحل مسک. مسک همونیه که ما میگیم مشک، عربا میگن مسک. میگه بوی خوش میده، دم به دم از نفسش، از وجودش هر لحظه بوی خوش ساطع میشه. هر کس در راه خدا مجاهده کنه، هر کس در راه خدا شهید بشه، یا حتی جراحت برداره، این حدیث جریح جرح را آورده، یعنی جراحت هم برداره در راه خدا دیگه. خب ظاهرش چی الان؟ ظاهرش اینه که خون داره میاد، خون بوی گند میده، زشته، چندشه، زخمه، ولی باطنش چیه؟ لون لون و مسک و بوی خوش و بوی عطر رو. پس اینجا دو تا حرف مولوی زد، یکی این که اگر چیزی گفتن حدیث یا آیه‌ای بپذیر، یکی این که به ظاهر اکتفا نکن. تا اینجا سوالی دارید بفرمایید. کوچیکی نبوده، عالم بزرگی بوده، اهل علم و دانش بوده تو زمان خودش. مثلا شما فکر کنید چه میدونم امام جمعه شهر خودش بوده، شاگردان زیادی داشته، از آدمهای معروف و مشهور و محبوب شهر بوده، ولی حالش خوب نبوده. میگه مرده بودم، قصه خوردم، تو غم بودم، ولی یهو شاد میشه. میدونی یهو چی کار میکنه؟ همه چیزو میبره، از همه کس میبره، چشم توقعش رو از همه قطع میکنه. بریدن رهاییه. نمیدونم، شاید من نتونستم خوب منظورم رو تو این مدت، تو این سالها بیان کنم، که بعضی وقتا یه چیزایی مثلا میبینم بچه‌هایی که مخصوصا سالهاست با هم هستیم میگن، هنوز براشون جا نیفتاده بعد این همه مدت. که من خودم به شخصه هر وقت توقعم رو، اصلا نخ امیدم رو از کسی بریدم، حالم بهتر شده. خیلی ها میگن ما امیدمون ناامید شد، افسرده شدیم، زندگیمون تیره و تار شد، بدبخت شدیم، بیچاره شدیم. ولی به شخصه برای خود من، هر وقت امیدم از کسی ناامید شد، شرایط برام سخت شد، ولی حال دلم بهتر شد. چون دیگه منتظر نبودم کسی بیاد کاری انجام بده، منتظر نبودم کمکی برسه، منتظر نبودم اتفاق خیلی خاصی بیفته. وقتی میدونستم خودم باید یه کاری رو انجام بدم، حالم بهتر، درست سخت‌تر شد، کمتر خوابیدم، بیشتر تلاش کردم، ولی حال وجودیم بهتر بود. مولوی وقتی به این نقطه رسید شاد شد، وقتی فهمید که از همه دنیا باید ببره، حتی منتظر نباشه محمد ابن عبدالله بیاد مثلا به اونو هدایت کنه، هدایت در درونشه. واقعا کسی بتونه این درک واقعی رو از این، از همین ماجرا داشته باشه، به نظر من یه شادی بسیار عمیق فراهم وجودش رو فرا میگیره. نمیخوام بگم دیگه هیچ وقت غم نمیبینه، ولی غم ها سطحیه، شادی عمیقه، عمقش زیاده. شادی تو قلب و پوست و استخون و سلولش میره، ولی غم میاد یه خراش کوچولو میده و میره. تمام حرف من تو این سالها همین بوده. این نبوده که آدما بدن یا خوبن. اصلا به ما چه که آدما خوبن یا بدن؟ از پدر و مادر و خواهر و برادر و بچه و اینا همه تا نمیدونم هفت پشت غریبه، اصلا ما چیکار داریم اونا خوبن یا نه؟ به ما چه؟ من خودم باید بتونم حال خودم رو خوب کنم. دیروزم توی اون گروه به خانم یزدی گفتم، دقیقا منظورم همین بود. ببین الان ما داریم میبینیم دیگه، اصلا چیز غیر قابل انکاری نیست که آدمی که حالش خوب نباشه توی یه جمع 100 نفری بچه هاش و نوه هاش و نتیجه هاش هم باشن، باز میشینه یه گوشه قر میزنه، نمیدونم نق میزنه. ولی آدمی تو قلب غربت، توی نمیدونم تنها ترین جایی که امکان داره باشه، شاده. دیروز به خانم یزدی میگفتم، گفتم منو همین الانم ببرم بذارن خونه سالمندان، اونجا خانما رو دور هم جمع میکنم، میگم بیاید با هم مثنوی بخونیم، بزنیم، برقصیم، خوشحال باشیم. ببین ولی اگه من حالم بد باشه، چه تنها باشم چه تو جمع باشم، حالم بده. دیگران اینقدر هم که ما فکر میکنیم موثر نیستن. حالا ما همه هم سن و سالیم دیگه، فکر کنم تو بچه محلم که هستیم دیگه همه همین یه جا میریم، نگران نباش خانم ادراکی. واقعیته، واقعیت اینه که ببین من اگه حالم بد باشه توی یه جمع 100,000 نفری هم برم بدم، ولی حالم خوب باشه دور از جون دور از جون دور از جون میگفتن یه بز گر نمیدونم یه گله رو گر میکنه، حالم بد باشه میرم همه جای حال بدیم و انتقال میدم. حواستون به این چیزا باشه، حال خوب و بد خود منم که باید ایجاد کنم. در انتظار این باشیم که دیگران حال ما رو خوب و بد کنن، همیشه در گروه دیگرانی. اگه فلانی باشه من حالم خوبه، اگه نباشه حالم بده، اگه نمیدونم چه میدونم پسرها بیان به من سر بزنن حالم خوبه، اگه نیان حالم بده، اگه مثلا خودم رو میگم اگه شعر بخونم حالم خوبه، اگه شعر نخونم حالم بده. حالا باز حداقل شعر بی جانه، اختیارشو میده دست من، ولی به آدم زندهی که اختیارشو دست تو نیست، تو نباید اصلا حالتو وصل کنی به اون. مثلا من اگه تهران باشم حالم خوبه، اگه برم اروپا غربت حالم بده. و چی اینجا هم یه در و دیوار دیگه. چند وقت پیش یه بنده خدایی اومده بود نوشته بود نمیتونم ایران من نمیدونم یه چیزایی، اصلا من که سرم گیج رفت اونا رو خوندم، میشم ایرانم یه وجب خاکه دیگه. چی مثلا خاک ایران از خاک مثلا چه میدونم افغانستان رنگین تره؟ چه فرقی میکنه؟ چقدر مرز میکشیم؟ خونه من، ماشین من، بچه من، شوهر من، کشور من، کار من، رشته من، خب این دیگه گذشت دیگه. حالا الان هم که مود شده نمیدونم فرهنگ ما اینطوریه. فرهنگ؟ فرهنگ یعنی تو انسان خوبی باشی؟ هر فرهنگی بوده تو گفت انسان خوبی باشی، اون فرهنگ خوبه، من میذارم رو چشم. اصلا فرهنگی بورکینافاسو باشه، بیایید بدید من اجرا میکنم. فرهنگ من اگه باعث بشه که من آدم مغرور و خودخواهی باشم به چه دردی میخوره اصلا؟ که فقط فرهنگ من اینطوری بوده، تو خودت چی کاره ای؟ دین من به قول استاد ملکیان، تو اول بیا ثابت کن مسلمونی، بعد هی بگو دین من دین من. تو ثابت کن آیتم های اولیه مسلمانی هم نداری، مگه مسلمانی به یه لا اله الا الله گفتنه؟ خیلی جسارت میخواد. استاد ملکیان اینو تو قلب شهر قم گفت. شاید آخرین مسلمان علی بن ابی طالب بوده، تنها کسی که تونست اثبات کنه من مسلمانم، با این معیارها من مسلمانم، فقط اونه که میتونه دم از اسلام بزنه. شما چی شدید دایی های مسلمانی شدید؟ چیتون شبیه مسلمان هست؟ من اول باید ثابت کنم مسلمانم، بعد بیام بخوام مسلمانی رو حفظ کنم. اینقدر مرز کشیدیم، اصلا خودمونم موندیم این وسط. بچسب در خود بطلب. حالا این حرفا که حاشیه بود، اصل ماجرای مطلب بسیار بسیار مهمه که الان گفتم مولوی چرا حالش خوبه؟ چون دست کشیده از همه چیز و خوب فهمیده واقعیت ماجرا چیه؟ اینو میگه امروز بهمون. مولوی اینو قبلا هم تو مثنوی خوندیم، دفتر اول هم دفتر دوم. یه اعتقادی داره، همین ابتدای فی مافی هم اگه یادتون باشه، یادتونه میگفت عقدی گرسنه هستی، میگی نمیدونم بورک میخوام، آش میخوام، مویز میخوام، زردالو میخوام، ولی وقتی سیر شدی دیگه هیچ کدومو نمیخوای. مولوی میگه در نهاد ما یه چیزی هست که ما اونو میخوایم، چون نمیدونیم اون چیه هی میگیم بچه میخوام، خونه میخوام، ماشین میخوام، شغل میخوام، نوه میخوام، نتیجه میخوام، نمیدونم ویلا میخوام، ژیلا میخوام، مسافرت میخوام، نمیدونم اینو میخوام، اونو میخوام، پست میخوام، مقام میخوام. چون نمیدونیم اون چیه، هی خودمونو میزنیم به در و دیوار. اون فقط چیه؟ از نگاه مولوی اون فقط عشق به خداست. فقط عشق به خدای، چون من اونو میخوام و نمیدونم هی میگم اینو میخوام اونو میخوام، بعد اون منو سیر نمیکنه. شما دیدید دیگه، منم دیدم، ما خودمونم، مثلا من خودم توی یه دوره خیلی اینطوری بودم. مثلا میگفتم اگه فلان خونه رو داشته باشم دیگه حالم خوبه، بعد فلان خونه رو میخریدم، یکی دو روز بعد میدیم نه، فلان ماشین رو، اگه لیسانس بگیرم دیگه حله، اگه فوق لیسانس بگیرم، اگه دکتری بگیرم، اگه این شغل رو داشته باشم، اگه این کار رو بکنم، اگه فلانی منو دوست داشته باشه، اگه فلانی رو دوست داشته باشم، اگه فلان مسافرت رو برم، اگه فلان چیز رو بخرم، هی اگه بعد اونم به اونم میرسی، میبینی باز حالت خوب نیست، میری یه چیز دیگه. مولوی میگه این به خاطر اینه که ما اون گم شده اصلیمونو پیدا نمی کنیم. اونو پیدا کنی دیگه تمومه، دیگه بقیه چیزا چیه میگن؟ دیگه حل نمیشه، دیگه اصلا نمیخوای چیزای دیگر رو. اون مولوی میگه اون عشق خداه. تا وقتی پیداش نکنی همینطوری سردرگمی مثل ماها، از این در به اون در، از این کوچه به اون کوچه، از این خیابون به اون خیابون. اما اگه پیدا کنی، خوش به حال کسی که پیدا کرد، دنیاش میشه بهشت. اصلا لازم نیست بمیری بعد بری بهشت. مولوی میگه مردم فکر میکنن باید بمیرن که برن بهشت، باید عاشق بشن که برن بهشت. دوستان مولوی عشقشم با عشقهای بقیه شاعرها تو کل زبان فارسی فرق داره. میدونید چرا؟ چون مولوی عاشق خداست، عاشق زهرا و زهره و حسن و حسین و اینا نیست، حتی عاشق تصور خودش از خدا هم نیست. اینو که دارم میگم، بعضی شاعرها شعرشون عرفانیه ها، ولی عاشق تصور خودشون از خدا هم. به خاطر اون شعرشون پر از فراقه، پر از درده، پر از رنجه. شما بیت به بیت غزلیات شمس پر از شادیه، فقط تنها چیزی که توش میبینید رقص و شادی و طربه. اصلا خود مولوی میگه منو وقتی میخواید بجویید برای شادی ها بجو، برو ببین شادی کجاست، منم اونجا. ولی بقیه شاعران نه، میگن از غم عشقت به من بیشتر بده. مولوی میگه اصلا عشق خدا غم نداره، من غم نمیبینم. شما کجا دارید غم میبینید؟ کجا غم میدن؟ بذار منم ببینم. مولوی میگه هر چی میرم جلو شادیه، هزار پرده کنار زدم هزار شادی دیدم. چرا شما همش غم میبینید؟ نکنه عینکتون خرابه؟ اینو تو مثنوی میگه، میگه وقتی پیش چشمت داشتی شیشه کبود، لاجرم دنیا کبودت مینمود. میگه یه شیشه سیاه گذاشتی جلو چشات، همه دنیا رو تاریک میبینی. شیشه رو بزن کنار، بزن واقعیت رو ببینی. واقعیت فقط شادیه، فقط نوره، فقط عشقه. واقعاً شگفت‌انگیزترین موجودی که امکان داشت خدا خلق کنه مولوی بوده. وای مرمور شدم. میگه یه نفر میاد پیش مولوی میگه خیلی دلم میخواست تو رو ببینم. مولوی هم حالا به این بهانه دلش نمیخواسته اون طرف رو ببینه، حال نمیکرده باهاش. برمیگرده میگه ببین این که بخوای منو ببینی، ایکس رو ببینی، ایگرگ رو ببینی، اینا تو رو از خدا دور میکنه، اینا برای تو حجابه، برو خودشو بخوا. گفتیم که آرزو شد او را که شما را ببیند. یه نفر اومده گفته یه نفر آرزو داشته شما رو ببینه. مولوی هم حال نمیکرده دیگه، خودش نمیومده. میگفت که میخواهم که خداوندگار را بدیدمی. خداوندگار اینجا یعنی مولوی. خداوندگار فرمود که خداوندگار را این ساعت نبیند به حقیقت. میگه واقعیشو که نمیتونی ببینی. این به حقیقت یعنی واقعنشو که نمیتونی ببینی. از من شما یه سمعی شکری ظاهری میبینی. زیرا آنچه او آرزو میبرد که خداوندگار را ببینم، آن نقاب خداوندگار بود. این ظاهر منه، این نقاب ظاهری منه. خداوندگار را این ساعت بی نقاب نبیند. نمیتونه وقتی الانه که بیاد، من یه آدم معمولی هم با یه نقابی جلوی چشم شما ها. همچنین همه آرزوها، مهرها و محبتها و شفقتها که خلق دارند بر انواع چیزها، همینی که الان گفتم، بر پدر، مادر، برادر، دوستان، آسمانها، زمینها، باغها، ایوانها، علمها، عملها، طعامها، شرابها، همه آرزوی حق دارند. میگه یه چیزی میخوان، چون به اون نمیرسن هی خودشونو میزنن به در و دیوار. آن چیزها جمله نقاب هاست. اون چیزایی که میخوام، پدر، مادر، نمیدونم علم، طعام، شراب، چون از این عالم بگذرند. عالم این دنیایی که ما الان توش هزار تا خواسته داریم، همین جهان مادی که توش زندگی میکنیم، آن شاه را بی نقاب ببینند. شاه اینجا یعنی خدا. بدانند که آن همه نقاب ها و روپوش ها بود. مطلوبشان در حقیقت آن یک چیز دیگر بود. میگه شما از این دنیا که برید متوجه میشی تو اصلا خونه و ماشین و طعام و شراب و نمیدونم پدر مادر نمیخواستی، تو یه چیز دیگه میخواستی، ولی چون نقاب داشتی، اینا نقاب داشتن، حقیقتشون نمیتونستی ببینی، فکر میکردی الان خوب، خونه خوب، ماشین خوب، پدر خوب، مادر خوب، فرزند خوب تو رو خوشحال میکنه. مطلوبشان در حقیقت آن یک چیز بود، منظورش خداونده. همه مشکل ها حل شود، همه سوال ها، اشکال ها، هر چه در دل داشتند جواب بشنوند، همه عیان گردند، دیگه سوالی باقی نمیمونه، چون دیگه میدونی چیه اوضاع چیه، اصلا دیگه همه چی روشن میشه. میفهمیدی چرا خونه میخواستی بهش نمیرسیدی، چرا بچه خوب میخواستی بهش نمیرسیدی، چرا علم میخواستی بهش نمیرسیدی، چون اصلا اونا واقعی نبوده، اونا نقاب بوده. همه مشکل ها حل شود، همه سوال ها و اشکال ها را که در دل داشتن جواب بشنوند و همه عیان گردند و جواب حق چنان نباشد که هر مشکلی را علل انفراد جدا جدا جواب باید گفتن. به یک جواب همه سوال ها به یک بار معلوم شود. ببین این تفسیر ذوقی که گفتم عرفا میکنن از دین همینه. شاید هیچ جای دین یه همچین چیزی شما پیدا نکنی، هیچ جای قرآن، هیچ جای حدیث، هیچ جای هیچ جا. مشکل حل گردد همچنان که در زمستان هر کسی در جامه و پوستینی و تنوری در غار گرمی از سرما خزیده باشند و پناه گرفته و همچنین جمله نبات از درخت و گیاه و غیره از زهر سرما بیبر رو برگ مانده و رختها را در باطل برده و پنهان کرده تا آسیب سرما بر او نرسد. بالاخره نهایتا منظورش اینه که قایم شدی، چون بهار جواب ایشان به تجلی بفرماید. هوا که گرم بشه همه چی میاد بیرون. جمله سوالهای مختلف ایشان از احیا و نبات و موات به یک بار حل گردد و آن سببها برخیزد و جمله سربرون کنند و بدانند که موجب آن بلا چه بود. موجب بلا چه بود؟ سرما. وقتی سرما میره دیگه همه گیاه و حیوان و نمیدونم همه میان بیرون. وقتی همه اومدن بیرون دیگه مشخص میشه که تو نمیخواد تک تک بری بپرسی که ای گیاه چرا اینطوری کرده بودی، ای حیوان چرا در غار خفته بودی، چرا، نه، میان بیرون چون هوا گرم شده، یه دلیلم بیشتر نداره. سبب ها برخیزد و جمله سر برون کنند و بدانند که موجب آن بلا چه بوده. حق تعالی این نقاب ها را برای مصلحت آفرید که اگر جمال حق بی نقاب رو نماید ما طاقت آن نداریم. دقیقا بحث شنبمون توی مولوی بود. چی گفتیم؟ گفتیم آیا ما ظرفیت اینو داریم که خداوند بدون حجاب و پرده بر ما تجلی کنه؟ همه تون گفتید نه. گفتیم موسا خرموسا میشه. همه ما اگر روی دیگر حتی انسان رو هم ببینیم داغون میشیم، چه برسه روی کل دنیا و خداوند رو. میگه خدا اینطوری آفریده دنیا رو. ببین میخواد بگه خیلی هم عذاب وجدان نداشته باشیم که حالا دنبال همه چی هستیم غیر از خدا. خدا اینطوری آفریده دنیا رو، باید اینو متوجه باشیم. ولی یه کاری میتونیم بکنیم. چی کار میتونیم بکنیم؟ به واسطه این نقاب ها مدد و منفعت بگیریم. بیایم، درسته که من دنبال پولم، خونم، ماشینم، شهرتم، فلانم، ولی بیام بخواب به واسطه اینا مدد بگیرم که برم به سمت نور، نرم به سمت قعر. ببینید بعضی وقتا همین پول و خونه و ماشین و پست و مقام و بچه و اینا باعث میشن ما سقوط کنیم. میگه بیا سعی کن با کمک اینا سقوط کنی. این آفتاب را میبینی که در نور او میرویم و میبینیم، نیک را از بد تمییز میدهیم، در او گرم میشویم، درختان و باغ ها مثمر میشوند، مثمر یعنی پرثمر، و میوه های خام و ترش و تلخ در حرارت او پخته و شیرین میگردند، و معادن زر و نقره و لعل و یاقوت از تأثیر او ظاهر میشوند. اگر این آفتاب که چندین منفعت میدهد به وسائط، اگر نزدیکتر آید هیچ منفعت ندهد. مولوی از معدود انسان‌هایی که در عین اینکه به وصال حق رسیده، عشق معبود ازلی رو چشیده، بازم ساختار این دنیا رو میپذیره. ببین شما میتونی، نمیدونم چجوری بگم، بذار یه مثال بزنم. توی یه قصر خیلی بزرگ تو نیاوران زندگی کنی؟ فیلم مثال بری اونجا زندگی کنی تو اون سیستم، ولی بتونی توی یه کپل توی سیستان و بلوچستان هم خوشحال باشی. توی یه چادر، سیاه چادر عشایر، توی یک روستای دور افتاده، نه آب داره، نه برق داره، نه بهداشت داره، نه غذایی هست، توی اونم خوشحال باشی. برای کسی که مثل مولانا به عشق خداوند رسیده، دنیا مثل اون سیاه چادره که نه آب هست، نه برق هست، نه توالت هست، نه بهداشت هست، نه خوردنی هست. ولی ساختار دنیا رو میپذیره. این هنر مولویه برای خودش و برای آموزش به ما. ببین خیلی سخته این موضوع. همین الان یه نفر که چه میدونم یه ماشین معمولی اتومات سوار شده بهش بگی این پراید از اینجا ببر تا سر کوچه، لنگ میزنه میگه این که اتومات نیست چجوری برارم. حالا چه برسه اصلا اینا قیاسای واقعا خندداریه که من دارم میکنم، ولی چاره ای ندارم چون ما اینا رو میشناسیم. مولوی آدمیه که به نهایت عشق رسیده ولی میتونه ساختار دنیا رو بپذیره. جالبه ما هیچ فلانی نیستیم بازم هزار تا عیب و علت به ساختار دنیا میبریم. واقعا این عجیبترین خصلت ما آدم هاست. هیچ چیه نیستیم، صبح تا شب داریم به کار خدا عیب و علت میبریم. یعنی اگه ولمون کنن دقیقه 10 تا. ولی مولوی ببین چی میگه، میگه همینی که الان گیاه باعث رشد میشه، نمیدونم آفتاب باعث این میشه، یه ذره آفتاب بیاد جلوتر همه میسوزن. یعنی چی؟ یعنی آفتاب سر جاشه، یعنی دنیا همه چی سر جاشه، یعنی خدا این دنیا رو درست دقیق و مناسب آفریده. معادن زر و نقره و لعل و یاقوت از تأثیر او ظاهر می شوند. قدما معتقد بودند سنگ های قیمتی از تأثیر آفتاب، تابش زیاد و طولانی آفتاب به وجود آمدند. این آفتاب که چندین منفعت می دهد به وسایل، اگر نزدیکتر آید هیچ منفعت ندهد، بلکه جمله عالم و خلقان بسوزند. راست میگه، همه ما هم می سوزیم، ما هم خلقیم دیگه، و نمانند و باقی نمونیم. یعنی حق تعالی چون بر کوه به حجاب تجلی می کند، تازه یک کوچولو از خودشو به کوه متجلی می کنه، او نیز پردرخت و پرگل و سبزه و آراسته می گردد. چون بی حجاب تجلی می کند، او را زیر و زبر کند، ذره ذره می گرداند. به خاطر همینه در توصیف قیامت میگن از شمس کورت و از نجوم کدرت، کوه متلاشی میشه، ستاره ها تاریک میشن. چرا؟ چون اون موقع بی حجاب تجلی میکنه. فلما تجلی ربه للجبل جعله دکا، میگه وقتی به کوه خداوند تجلی کنه، جعله دکا، خرد و متلاشی میشه، داغون میشه، پودر میشه، میره هوا. ولی الان که تو کوه هم نگاه میکنی دار و درخت و حیوانا دارن زندگی میکنن، به خاطر اینه که خداوند در پس چند حجابه. نتیجه اخلاقی، خاصیت این دنیا حجابه، خاصیت اون دنیا بیهجابیه. نتیجه اخلاقی حجابتونو رعایت کنید، میرید جلوی دانشگاه تهران عکس بگیرید. نه اینو برای شوخی گفتم، یه اومد تو ذهنم. ولی واقعا ساختار و نظام جهان هستی رو کسی بتونه بپذیره، واقعا عمقاً با درک و آگاهی بپذیره، حالش هر جایی که باشه خوبه، در هر سیستمی که زندگی کنه، در هر خانواده‌ای، در هر خونه‌ای، چه تنها باشه چه توی جمع، اگر نظام هستی رو آنچنان که هست بپذیرید. امیدوارم حالتون هر جا که هستید در هر شرایطی خوب باشه، نه اینکه خوشحال بشید، خوشبخت بشید، پولدار بشید، نمیدونم مهمونی برید، مهمون بیاد بعد خوشحال بشید، نه، در هر شرایطی امیدوارم حالتون خوب باشه. درسمونم بمونه تا سوالی سوال کرد. سوالی دارید؟ در خدمتتونم.